بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله المهدي أرواحنا له الفداء. با سلام و درود به همه شما عزیزان و بزرگواران، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا می‌کنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این برنامه و این لحظات از محضر با عظمت او خاضعانه درخواست می‌کنیم. آیه 61 سوره مبارکه بقره: و اذ قلتم یا موسا لن نصبر علی طعام واحد. خطاب دیگری است به بنی اسرائیل: و آنگاه که گفتید ای موسا ما بر یک طعام یکسان اکتفا نمی کنیم و تحمل این که دائما یک نوع غذا بخوریم رو نداریم، فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، بخوان پروردگارت رو برای ما، برای ما از پروردگارت درخواست کن که برای ما از آن چه که زمین می رویاند خارج گرداند. من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها، از سبزیجات و از خیار و فوم، سیر یا گندم و عدس آن و پیاز آن، از سبزیجات آن و خیار آن و سیر یا گندم آن و عدس آن و پیاز آن. قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا شما چیزی را که پایین تر است میخواید قرار بدید به جای چیزی که بالاتر است، یا بدل میگیرید شیء پایین تر و کم ارزش تری رو به جای آنچه که آن بهتر است؟ اهبطوا مصرا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، به شهری وارد شوید، آنچه که درخواست کردید برای شما در آنجا هست. و ضربت عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، بر این قوم ذلت و مسکنت زده شد، یعنی در حق اونا قطعی شد. و با او به غضب من الله، غضب خدا رو خریداری کردند. ذالک و انهم کانوا یکفرون به آیات الله، این به خاطر آن بود که اینها به آیات خدا کفر می‌ورزیدند. و یقتلون النبیین به غیر حق، و پیامبران را به ناحق می‌کشتند. ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، این بدان خاطر بود که اینها راه عصیان رو در پیش گرفتند و تجاوزگر بودند. اینکه گفته می شود و از، در حقیقت قرآن کریم داره نسبت به اینها نقد و یا یک نقیصه ای رو بیان می کنه که شما این چنین بودید، طعام و مائده آسمانی بر شما نازل می شد. حالا مائده آسمانی نه به معنایی که از آسمان بیاد، نزولاتی که غذای مطبوعی بود. شما بنا نداشتید که تسلیم باشید، قوم بهانه‌جویی بودید. و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، گفتید که ما بر یک غذا صبر و تحمل نداریم، کفایت نمی کنه برای ما. خب خود این یه نکته ایست، گرچه طبیعت انسانی کمی تنوع طلبه، اما وقتی یه هدف بلندی دنبال میشه و پیامبری اومده، فرعون از بین رفته، قومی رو دارن نجات میدن و خب اینا در بیابان دارن به سر میبرن، در این مدت اینکه قضا از آسمان برای اینها فرو ریخته میشه و به تعبیر قرآن من و سلوا در اختیار اینها قرار میگیره، باید شاکر باشن، نه اینکه بیان اظهار ناشکری و ناسپاسی کنن. البته یه قاعده کلیست که بشر هیچ وقت نمیخواد به وضع موجود راضی باشه مگر اونایی که اهل ایمانند. الان هم در زندگی ها ببینیم هر کس در هر شرایطی که هست، اگر مؤمن است و انسان مراقبی است و متذکر خدا، به وضع و شرایطش راضیه و شکرگزار خداست. ممکنه تلاش هم بکنه که زندگی او بهتر بشه، مانعی هم نداره، اما در هر حال با تلاشی که ما انجام میدیم همه دنیا رو به ما نمیده. یکی آدم به اون چه که الان خدا برای او مقدر کرده و از طریق تلاش حلال و گوارا برای او نصیب میشه باید راضی باشه. اونایی که ایمان جدی ندارن در هر شرطی و شرایطی از زندگی دنیا راهی به سوی نارضایتی پیدا میکنن، به یه نوعی اظهار کمبود میکنن، در حالی که دنیا همینه. بله طبیعت انسان تنوع طلبه، ولی همیشه زمینه این فراهم نیست. اگر یه موقعی زمینش فراهم نبود، انسان مؤمن باید قناعت پیشه بکنه، نه اینکه از خدا شکبه بکنه. اینا در هر صورت یه نوعی شکبه کردن، میگن ما نمیتونیم اینطوری، داره به صورت اعجاز برای اینها قضا نازل میشه، میگن ما اینطوری نمیتونیم. بعد میگن که فد اول لنا ربک، به خاطر ما پروردگارت را بخوان. خب چرا نگفتن ربنا؟ مگر خدا رو رب خود نمیدانن؟ در بقیه موارد هم همینه، در داستان بقره هم میگن که ادعو لنا ربک، مثلا از پروردگارت درخواست کن یا او رو بخوان. یا در بعضی موارد وقتی که حضرت موسی به اینها میگن که گاوی رو ذبح کنید، قالت لنا ربک یبین لنا ما لونها، میگن از پروردگارت بپرس که برای ما بیان کند، از او بخواه که برای ما بیان کند که رنگ این گاو چگونه باشه. خب چرا بی‌انصافانه میگید ربنا؟ در موارد متعددی ما این حالت رو میبینیم. چرا اینو میگفتن؟ بالاخره این یه نکته ایست، یک نقیصه ای که قرآن بیان میکنه. میگن از پروردگارت بپرس. خب بگید از پروردگار ما، همون پروردگار هست موسی، پروردگار شما هم هست. اینجا هم میگن که فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، از پروردگارت بخواه، از او درخواست کن، ادعو بخوان، درخواست کن که برای ما از زمین خارج سازد مواد غذایی رو. این نکته دیگری که در این آیه هست، این مواد غذایی رو که درخواست می کردن چه بوده؟ من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها. پنج چیز رو مطرح می کنه. یکی بقل، یعنی گیاهانی که در تابستان معمولا رویده میشه، سبزیجات. قصاء خیار. فوم رو دو معنا گفتن، یکی به معنای سیر یا به معنای گندم. و عدسه ها، چهارم، از عدسی که از زمین خارج میشود برای ما رویده شود. و بصله ها و پیاز، پیازی که از زمین رویده می شود. یعنی از این چیزا برای ما از خداوند بخواه. اینکه یک نوع غذا رو همیشه بخوایم برش صبر کنیم نمیشه. قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا شما چیزی را که پایین تر است میخواید جایگزین بکنید برای چیزی که بالاتر است؟ یه نعمت بالاتری خدا به شما داده، مثل اینکه کسی همیشه از غذاهای طیب پاکیزه‌ای برخورداره، بعد میاد مثلا میخواد به جای او چون پیوسته همون غذا بوده از یک غذای معمولی زمینی استفاده بکنه. از این آیه معلوم میشه که اون چی که بر اینها نازل میشده بالاتر از این نعمت ها بوده، در حالی که اینا هم نعمت خداست. که این که گفتن فدعلنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، خب سبزیجات نعمت خداست، قصا، فوم، عدس و بصل همه اینا نعیم خدا هستن. که میگن اینا پایین ترن، معلوم میشه اون چه که برای اینها به صورت غذاهایی که از بالا فرو میریخته، حالا یا ماهی بوده یا مرغ بریان بوده یا عسلی خاص بوده، تفاصیلی که شده در این زمینه، اونا یه غذاهای بالاتری بوده، چون یک موهبت الهی بوده، طبیعتاً غذاییست در یک افق بسیار بلندتری. بعد خطاب می شود که اهبتو مصرن فان لکم ما سألتم، وارد شهری شوید، آنچه که خواستید اونجا هست، یعنی اونجا میتونید کشاورزی کنید، این مواد غذایی رو به دست بیاورید. حالا این مصر آیا همون مصری بوده که فرعون در او بوده؟ بعضی احتمال دادن این باشه، یعنی اگر واقعا شما از این وقت خسته شدید برگردید به همون مصری که قبلا بودید، اونجا به همون صورت قدیم زندگی کنید، یا نه وارد یه شهر خاصی بشید، هر شهری که بود. ادخلو مصرن، مصر در اصل لغت به معنای شهره، وارد شهری شدید، حالا هر شهری. فان لکم ما سألتم، اونجا بالاخره زمین است و امکانات هست، کشاورزی میکنی. و ضربت علیهم الذله، به نظر میاد ظهور آیات اینه که این ذلت به خاطر این درخواسته، ولی ادامه آیه نشون میده که نه، این ذلت به خاطر گناهان عظیمی است که انجام میدادن. ما تا اینا رو با هم آوردن. و ضربت علیهم الذلت و المسکنه، زده شد بر آنها ذلت و مسکنت. ضرب اصطلاحه، یعنی بار اصطلاحی داره، در فارسی هم همین گونه است. ما کلمه ضرب رو در شکل‌های مختلفی به کار می‌بریم، قدم زدن، به اصطلاح مثل زدن، کتک زدن و امثال اینها. در عربی هم همین گونه است. ضربت علیهم، بر آنها زده شد، یعنی براشون مقدر شد. از ذلت و المسکنه، ذلت و مسکنه که به معنای از سکون به اصطلاح زمینگیر شدن، خاکنشین شدن، مسکین شدن. و با او به غضب من الله، غضبی از خدا را خریداری کردند. ذالک به ما کانو یکفرون به آیات الله. خب چرا؟ این کیفر به خاطر این بود که اینها آیات خدا رو بهش کفر می‌ورزیدند. اولا. دوم، و یقتلون النبیین به غیر الحق، پیامبران رو به ناحق می‌کشتند. ذالک به ما عصوا و کانوا یعتدون، این به آن خاطر بود که اینها عصیان کردند. و کانوا یعتدون، یعنی کانوا یعتدون ماضی استمراری است، یعنی اینا مدام تجاوز می‌کردند از حریم و مرزهای الهی. پس قسمت قبل این آیه، قسمت قبل از این ضربت علیهم الذله و قسمت بعد میتونه با هم مرتبط باشه، اما به این شکل. اینا قومی بودند که انبیا رو میکشتند. حالا در کشتن انبیا هم گفتن ممکنه به این گونه باشه که اینا میرفتند پیامبران قوم بنی اسرائیل رو که اینا معمولا هم سرانشون و علمایشون با انبیا مخالفت میکردن که موقعیت خودشون رو به خطر میدیدن، میرفتن این انبیا رو به قدرتها و حکام زمان لو میدادن، شرایط اونا رو میگفتن، اونها هم حساس میشدند و پی میگرفتن تا اینکه کار به قتل پیامبران بنی اسرائیل منتهی میشد. خب اینا انبیا رو میکشتن، آیات خدا رو تکذیب میکردن، عصیان میکردن، همیشه از مرزهای خدا تجاوز میکردن، رباخاری میکردن. اینها زمینه عذاب اینها بود. اگر هم اون تقاضای اینها که گفتن ما بر یک قضا ناسازگاریم و نمیتوانیم تحمل کنیم، یه ناشکری بزرگی کردن، اگر او زمینه عذاب شده به خاطر او زمینه های قبلی است. یعنی خداوند بنا داشته که این قوم رو عذاب بکنه، شایسته بودن. اونجا دیگه کار به اوج رسیده، در اون مقطع خدا تصمیم گرفته که ذلت و مسکنت رو برای اینها مقدر کند. ذالک به ما عصوا، عصیان به معنای سرکشی، عصیان در پیشگاه خدا یعنی نافرمانی کردن، تمرد. و کانو یعتدون، کانو یعتدون یعنی تجاوز میکردن و به اصطلاح تعدی به معنای تجاوز از مرز و از حریمی است که خداوند تعیین کرد. آیه 62 یک بیان کلی از ادیان آسمانی گذشته دارن و قرآن نتیجه‌ای رو مطرح می‌کنن که از قضا این آیه خیلی مورد بحث و گفتگو است. ان الذين آمنوا والذين هاتوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این آیه با خیلی از اعتقاداتی که مورد توجه است و رایجه در نگاه اول به نظر میاد تضادی داره، در حالی که این گونه نیست. کسانی که ایمان بیاورند، کسانی که یهودی شدند و نصرانیان و صابئین، چهار دسته رو یا پنج دسته رو نام میبرند. الذين آمنوا مسلمان ها هستند در همه جای قرآن. الذين هادوا یهودیانند، دسته سوم نصرانی ها و نصارا، دسته چهارم صابئین. این چهار دسته رو قرآن نام میبره، بعد درباره اینها احکامی رو بیان میکنه. سه دسته اول کاملا مشخصند، مؤمنین که مسلمان ها هستند، یهودیان و نصارا، اینا مشخصند. در اینکه صابئین کیانند یه مقداری اختلاف نظره. در مجموع چون ما بنامون بر فشرده گفتنه، در تفاسیر این گونه بیان شده که گروهی هستند پیروان حضرت یحیی و توجهی به ستارگان داشتن. اما از این که در این آیه قرآن اینها رو کنار اهل کتاب قرار میده و میگه اینا اگر عامل به وظیفه خود بودن اهل نجاتن، اینا نباید گروهی باشن که اعتقاد شرکامیز داشته باشن. بیشتر به همین تلقی باید بکنیم که پیروانی از حضرت عیسی بود، از حضرت یحیی بودند که در حقیقت به بخشی از اهل کتاب اطلاق بشه، منتها خب با یه وضعیت خاصی، چون یه کمی اختلاف در این هست و اینکه خیلی روشن نیست. اجمالاً باید بگیم به نظر میاد دسته ای از اهل کتاب بودند. خب این چهار دسته، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، میگه اگر اینها سه کار انجام بدن اهل نجات. من آمن بالله، هر کدام از اینها که به خدا ایمان بیاورند، و الیوم الاخر، به روز قیامت ایمان بیاورند، و عمل صالحاً، و عمل صالحی انجام دهند، فلهم اجرهم عند ربهم، اجر اینها در نزد پروردگارشان محفوظ است، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوفی بر اینها نیست، محزون هم نخواهند شد. خب اگر این گونه باشه که نگاه اولی که ما به این آیه داریم یه چنین استنباطی ممکنه ازش بشه، یا به بعضی از ذهنها این گونه اومده که اهل کتاب اینا اهل نجات هستن. اینجا بحثای متعددی در ذیل این مطلب قابل طرحه. بعضی ها خیلی مسئله رو وسیع گرفتن و حوزه بحث رو میگن بله هر کس که اهل کتاب باشه، این اگر آدم خوبی باشه اهل نجاته، حالا چه اطلاع از اسلام داشته باشه چه نداشته باشه. خب این حرف که قطعا غلطه و با بسیاری از آیات قرآن ناسازگاره، به این معنا که اگر کسی بداند که پیامبر اسلام اومده، بدانه که قرآن نازل شده، بعد ایمان نیاره، خود قرآن او رو به کافر تعبیر میکنه و بعدم میگه او جهنمیه. در سوره مبارکه لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب، سوره بینه، میفرماد ان الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین فی نار جهنم، آن دسته از اهل کتاب که کفر بورزند اهل جهنمه. خب به چه چیزی اینا کفر میورزند؟ به تورات، توراتو که بهش ایمان داشتن، به کتاب آسمانی خودشون که مؤمن بودن، اینا به قرآن کافر شدند. در آیه دیگری درباره علمای یهود می‌فرماید که اینا پیغمبر اکرم رو در سوره بقره مثل بچه‌های خودشون می‌شناختند، بس که درباره رسول خدا در تورات و انجیل آشنایی داده شده بود، علامات رو گفته بودند، ویژگی‌ها رو گفته بودند. بعد می‌فرماید فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، وقتی که پیغمبری رو که میشناختن به سراغشون اومد به او کفر ورزیدن، فلعنت الله علی الکافرین، بعد لعنتشون میکنه. اگر همه اهل کتاب به آخرت ایمان داشته باشند و نمیدونم به کتاب خودشون عمل کنن بهشتیان، پس چرا قرآن وعده جهنم میده، لعنت میکنه؟ اینا موظف بودن وقتی که پیغمبر اسلام میاد به او ایمان بیاورن. چون مسئله اینقدر روشنه، بعضی ها قید زدن، دو نوع قید زدن. قید اولی که زدن گفتن شرطش جهل و ندانستنه، که رو این زمینه بعضی ها تأکید کردن، گفتن یهودیه فکر میکنه این دین دین خداست، مسیحیه فکر میکنه که این دینی که الان داره دین خداست، از اسلام خبری نداره، از حقیقت قرآن خبری نداره. اینا اگر به دین خودشون عمل بکنند اهل نجاتن. عرض میکنیم که نه، این هم نمیتونه باشه، به خاطر اینکه وقتی که دین اسلام آمد، دینی که مورد نظر خدای تعالی همین دینه. دو تا بحثه، یک بحث این که ما بگیم اهل کتابی که نمیدانند مؤاخذه نمیشن، این درست، بله کسی که نمیدونه و در ندانستنش هم مقصر نیست، این مؤاخذه نمیشه. اگر کسی نداند و در ندانستنش مقصر باشه که مؤاخذه میشه، خب فهمیده یه حقیقتی هست، نرفته دنبال قضیه و تحقیق بکنه. اما فرض کنید مسیحیانی که اوور دنیا هستن، تو آفریقان، اصلا اسم اسلام به گوششون نخورده، اینا میتونیم بگیم مؤاخذه نمیشن، درست، ولی بگیم اینها این دین رو خداوند به طور کامل ازشون قبول میکنه اینطور هم نیست، این هم نمیشه. یعنی من دارم جهات مختلف و شقوق بحث رو عرض میکنم که ببینیم بالاخره به کدوم معنا میتونه باشه. اینا اگر نفهمند که اسلامی هست به دین خودشون باقی بمونند، قرآن یه تعبیر خاصی برای اینها داره. در آیه 112 سوره آل عمران می‌فرماید که لیسو سواءً، بعد از آنی که کلی درباره اهل کتاب نقد میکنه، بعد می‌فرماید البته همه اینا با هم یکسان نیستن. من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون. بعضی از اهل کتابن که اینها شب به پا میخیزن، آیات خدا رو تلاوت میکنن، قیام میکنن، به خلوت با خدا برمیخیزن. یؤمنون بالله و الیوم الاخر، به خدا و روز آخرت ایمان میآورند. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، به کارهای خوب امر میکنن، از منکرات نهی میکنن. و یسارعون فی الخیرات، در کارهای خیر پیشتازند. و اولئک من الصالحین، آدمای صالحی هستند. بعد میفرماید و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه و الله علیم بالمتقین. اگر کار خیری انجام بدن ناسپاسی ازشون نمیشه. ببینید این کار روی خیر رو اگر مسلمان انجام بده که قطعا وعده بهشت بهش میدن، میگن ایمان دارن به خدا، به آخرت، شب بر میخیزن، نماز شب میخونن. درباره اهل کتاب میگن ناسپاسی نمیشه. یعنی اینطور نیست که این کارا رو بکنن یا این کارای خوب انجام ندن مساوی باشه، وعده بهشت هم نمیدن. یعنی یک اجری پلوی خدا دارند در این حد، اما وعده بهشت هم داده نشده. حالا یا اینکه اینا یک بار دیگه به دنیا رجعت میکنن در زمان امام زمان که همه عالم رو هدایت میگیره، بسیاری از کسانی که هدایت نشدن میان، اگر اون موقع مؤمن شدن تمام این اعمالشون رو به حسابشون میذارن، میتونیم اینطوری تلقی کنیم. اما میبینیم با همه این اعمال بزرگ وعده بهشت داده نمیشه، چون الان دیگه مسیحیت پذیرفته نیست از نظر خدا، الان دیگه یهود دین مورد پذیرش پروردگار نیست. پس این نظر دومم که بگیم اینا حتما بهشتی میشند و چنین و چنان، این گونه نخواهد بود. البته این آیه هم به صراحت نمیگه اینها بهشتی میشن، میفرماد که لهم اجرهم عند ربهم، اجری دارند پلوی خدا و خوف و حزنی برشون نخواهد بود. خداوند یه راهی باز میکنه اینا دو مرتبه در معرض امتحان قرار بگیرن و این اعمالشون رو هم اون وقت براشون اجری قائله. این که ما بگیم یهود و نصارا اگه به دین خودشون عمل کنن بهشتی نمیشن، بهشتی خواهند شد، این گونه نخواهد بود. ما در قرآن هم چنین چیزی رو نمیبینیم. نظرات دیگری هست که حالا انشاءالله در برنامه بعدی عرض میکنیم. فقط من به یک نظر اشاره کنم، این رو بیشتر بازش میکنیم در درس بعد، و اون این که یک نظر هم اینه که اینا هر کدام در زمان خودشون این حکم دربارشون صادقه. یهودیان زمان حضرت موسی، مسیحیان زمان عیسی ابن مریم، سابعین در همون زمانی که باید پیرو حضرت عیسی می بودن اگر پیروان او باشن، مسلمونا الان که موقعیت کنونیست که پیغمبر اکرم پیامبر عالم هستن، این مربوط به زمان مورد قبول دین اونهاست، نه به طور مطلق. کما این که ما می بینیم که درباره یهود قرآن خیلی جاها وعده بهش میده، یهودیانی که پیرو حضرت موسی بودن، اینجا هم به این معناست. به خصوص که در آیات بعد یه جاهای قرآن اشاره میکنه که اهل کتاب یکدیگر رو قبول نداشتن. مسیحی ها میگفتن یهودی ها در راه حق نیستن، یهودی ها میگفتن مسیحی ها در حق نیستن، قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء. قرآن میگه نه این حرفا نیست. وقتی ما دین رو فرستادیم پیروان او رو میپذیریم. پیروان هست موسی اون موقع که باید پیرو بودن، الان که پیرو هست موسی باید مسلمان میشه. پیروان هست عیسی در اون موقعی که باید پیرو او میبودن، الان اگر کسی بخواد پیرو هست عیسی باشه باید بیاد مسلمان بشه. و همینطور این هم نظری است که بیشتر به نظر میاد باید روی او تکیه کنیم. انشاءالله بحث بیشتر رو در درس آینده در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.